نصف بطری کنیم مشروب خوردم.
مراسم بزرگداشت شهید اسماعیل حلاجی، نخبه کارآفرین و فناور در مسجد نورباران اصفهان برگزار شد. شهید حلاجی برای مقابله از آسیب رساندن تروریست‌ها به مسجد و بیمارستان محل زندگیش به یاری بسیج مردمی رفته بود که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله تروریست‌ها قرار گرفت و به شهادت رسید.
ارزش مرد به همت اوست. به اسماعیل حلاجی، نخبه کارآفرین و فناوری است که به گفته همکارانش همیشه دغدغه تولید و پیشرفت داشت. عرفان امامی، فناور و همکار شهید،
همیشه به دنبال این بود که محصولاتی با بهترین کیفیت جهانی و بتونیم به صورت کامل جایگزین نمونه‌های خارجی بکنیم.
صدای شهید اسماعیل حلاجی.
ما امسال در 26 نمایشگاه هفته پژوهش،
جوانی که به کمک چند جوان نخبه دیگر و تأسیس شرکتی فناور در زمینه تولید انواع روانکارهای صنعتی کشور را به خودکفایی رسانده بودند. دینا حسینی، فناور و همکار شهید،
همیشه دغدغه اینو داشتن که این کاری که ما با یه تیم جوان شروع کردیم به یه سرانجامی برسه.
در شب حادثه وقتی تروریست‌ها قصد تخریب مسجد و بیمارستان محل زندگیش را داشتند، اسماعیل به یاری نیروهای بسیج مردمی می‌رود و بعد از دفاع از امنیت از ناحیه سر مورد اصابت گلوله تروریست ها قرار می گیرد و شهید می شود. حسین حلاجی، پدر شهید،
تشخیص داد که اون شب لازم هست وجودش در اون میدان که باشه، در اون خیابون باشه.
بچه لا کلمه لا ترقدو فلل
نه. پدر اسماعیل معلم است. می گوید از روزی که مدارس حضوری شد با انرژی بیشتری به تدریس آمده.
یعنی این احساس را دارم که اگه اسماعیل الان نیست، مطمئنم دانش آموزا من بیش از گذشته تلاششون رو دوچندان خواهند کرد.
پدر از هدفمند بودن فرزند شهیدش میگوید.
دیشب داشتیم آثارش رو تو خونه بررسی میکردیم، نوشته بود که من در 20 سال آینده در سال 1421 چنین کارهایی را میخوام انجام بدم.
حالا دانش آموزان خوب میدانند برای این آرامش چه خونهایی ریخته شد، مثل خون شهید اسماعیل حلاجی، همان که با همتش ارزش مرد بودنش را به رخ کشید. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری 2 نفر شهید و چند نفر هم مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری شهاب، بلگردهای رژیم صهیونیستی شرق اردوگاه برایج در مرکز نوار غزه، مناطق شرقی اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه را هدف آتش سنگین قرار دادند. همچنین یک ساختمان مسکونی در اردوگاه اشاتی در غرب شهر غزه که در تجاوز رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود فرو ریخت و هنوز از شمار مجروحان گزارشی منتشر نشده است. در کرانه باختری نیز شهرک نشینان صهیونیست با حمایت نظامیان اشغالگر با حمله به منطقه‌ای در نزدیکی روستای دوما در جنوب شرق نابلس شهروندان فلسطینی را هدف تیراندازی قرار دادند. در بیت لحم جنوب کرانه باختری 2 جوان هدف ضرب و جرح نظامیان صهیونیست قرار گرفتند و زخمی شدند.
درگیری نیروهای جولانی با قصد در استان حسکه چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری الجزیره اعلام کرد که پس از شکست مذاکرات بین جولانی و مظلوم عبدی، رئیس نیروهای دموکراتیک سوریه قصد، درگیری‌ها در استان حسکه افزایش یافت. از روز گذشته با سفر هیئت قصد به دمشق مذاکرات برای اعلام آتش‌بس آغاز شده بود. رسانه‌های وابسته به قصد اعلام کرده‌اند که پس از پیشروی نیروهای جولانی به استان رقه، بیش از 500 داعشی از زندان فرار کردند. تنش‌ها بین دو طرف از حدود 2 هفته گذشته در استان حلب افزایش یافت و تاکنون به استان‌های رقه و حسکه در شرق سوریه کشیده شده است. اسد از سال 2016 کنترل مناطق شرق سوریه را در اختیار دارد.
با تهدید مستقیم ترامپ علیه اعضای ناتو در اروپا، روابط اروپا با آمریکا رو به وخامت رفته است. تا ترامپ برای وادار کردن اروپایی ها به الحاق گرینلند با آمریکا تعرفه های واردات از 8 کشور اروپایی را افزایش داده است.
جنگی تعرفه‌ای همزمان ترامپ با متحدان و با مردم آمریکا. رئیس جمهور آمریکا دستور داده که از 10 روز دیگر بر کالاهای وارداتی از 8 کشور اروپایی از انگلیس، فرانسه، آلمان و سوئد گرفته تا هلند، فنلاند، نروژ و دانمارک تعرفه جدید 10% اضافه شود و از 4 ماه دیگر هم این رقم به 25% افزایش یابد. ترامپ اعلام کرده که تعرفه ها فقط در صورتی که گرینلند را به آمریکا بدهند لغو خواهد شد. برایان تیلور کوهن، فعال رسانه‌ای آمریکایی:
وضع این تعرفه ها در اصل مالیات بیشتری است که از آمریکایی ها می گیرند. این ما آمریکایی ها هستیم که باز قرار است هزینه بیشتری بپردازیم و ترامپ با این کار کالاهای مصرفی مردم خودش را گرانتر می کند.
رئیس جمهور آمریکا در پیامی که در واشنگتن به سفرهای کشورهای اروپایی و همزمان به نخست وزیر نروژ داده شد، اعلام کرده که چون اروپایی ها جایزه صلح نوبل را به او نداده اند، بعد از این دیگر تعهدی به صلح ندارد. او با تهدید مستقیم اعضای ناتو مدعی شده که جهان امن نخواهد بود مگر اینکه آمریکا کنترل کامل و مطلق گرینلند را در دست داشته باشد. صحبت‌های کلایر مک‌کیسکل، سناتور آمریکایی را در این باره می‌شنوید.
فردی با شخصیت بسیار متزلزل و افکاری بسیار مسموم در رأس قدرت آمریکا قرار دارد که دائم به دنبال این است همه جا را به آشوب بکشد. ترامپ به اعتبار آمریکا در دنیا بویژه نزد متحدانش آسیب جدی و دائمی زده و نابودی کامل ناتو نتیجه قطعی کارهای ترامپ است.
تعرفه های جدید ترامپ برای اروپایی ها و جدی شدن تقابل آمریکا و اروپا باعث سقوط قابل توجه ارزش سهام در بازارهای آمریکا و اروپا شد.
ترامپ در شرایطی به گسترش دامنه جنگ طلبی خود و استفاده از تعرفه‌ها در این زمینه تاکید دارد که نظرسنجی‌ها در آمریکا از جمله تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه ایپسوس نشان داده است که حدود 70% مردم آمریکا معتقدند که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ هزینه‌های زندگی آنان را به شدت بالا برده است و آنها مخالف استفاده ابزاری از تعرفه‌ها هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نخست وزیر اسبق فرانسه گفت اقدامات دونالد ترامپ موجب تنزل وشه و اعتبار آمریکا در عرصه بین المللی می شود. دومینیک دوویلپن در مصاحبه با شبکه LCA فرانسه تاکید کرد ترامپ آمریکا را در عرصه های متعدد بین المللی درگیر کرده بدون آنکه بتواند در این عرصه ها تغییر جدی ایجاد کند. به افزود آمریکا در اوکراین، ونزوئلا و ایران به بن‌بست رسیده و حتی در غزه هم سیاست های او راه به جایی نبرده است. نخست وزیر اسبق فرانسه گفت آنچه امروز دولت ترامپ را با وجود ادعاهایش برای قدرتمند نشان دادن آمریکا تهدید می‌کند، جدی نگرفته شدن از سوی جامعه بین‌المللی است.
دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی در انگلیس ممنوع خواهد شد. لیز کندال، وزیر علوم، نوآوری و فناوری انگلیس اعلام کرد این تصمیم پس از بررسی شواهد و مدارک فراوان درباره آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال اتخاذ شده است. پیشتر دولت‌های استرالیا، فرانسه و چند ایالت آمریکا دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر 16 سال ممنوع کردند.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در نخستین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان در سال 2026 تیم مردان ایران با حفظ جایگاه خود همچنان در رتبه 20 جهان و دوم آسیا باقی ماند. تیم‌های ملی اسپانیا، آرژانتین و فرانسه رده‌ی اول تا سوم برترین ها را در اختیار دارند و ژاپن تیم اول آسیا با 1 پله سقوط در رتبه 19 جهان ایستاد. اما نتایج 35 دوره جام ملت‌های آفریقا جابجایی‌های متعددی در رنکینگ جهانی ایجاد کرد که از جمله آنها صعود 7 پله سنگال و ایستادن قهرمان آفریقا در پله 12 جدول بود. مراکش هم با 3 پله صعود در رده 8 و مصر در رتبه 31 دنیا ایستادند. در رنکینگ جهانی فوتبال بانوان هم تیم ایران با 2 پله صعود در رتبه 68 دنیا قرار گرفت. نیم فصل دوم لیگ دسته 1 فوتبال مردان امروز آغاز شد و همکنون دیدار تیم‌های صدر جدولی نساجی قائم شهر با پالایش نفت بندرعباس، صنعت نفت رده سومی با داماش گیلان، مثل کرمان با سایپا، شهرداری نوشهر با بسط کرمانشاه و فرد البرز با شناورسازی قشم در حال پیگیری است. زمان و مکان سه مسابقه از هفته افتتاح لیگ برتر فوتبال تغییر کرد. با اعلام سازمان لیگ فوتبال، دیدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان اصفهان ساعت 14 جمعه 3 بهمن در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار می شود. پیش از این قرار بود این دیدار در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شود. همچنین مقرر شد دیدار تیمای استقلال خوزستان با پیکان و زبان اصفهان با استقلال تهران به جای پنجشنبه جمعه 3 بهمن در اصفهان و آبادان برگزار شود. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 9 دیدار ادامه می‌یابد و در حساس‌ترین آنها آرسنال انگلیس برای تداوم حضورش در صدر جدول در ورزشگاه جوزپ ماتسه شهر میلان میهمان اینتر ایتالیا است. در سایر دیدارهای شب نخست از هفته هفتم دور گروهی رئال مادرید اسپانیا در سانتیاگو برنابئو میزبان موناکو فرانسه است. پاریس سن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی در لیسبون به مصافه اسپورتینگ این شهر می رود. تاتنهام انگلیس در لندن پذیرای دورتموند آلمان است. همتیمی‌های مهدی طارمی در اولمپیاکو یونان به مصافه بایر لورکوزن آلمان خواهند رفت. بوده در نروژ برابر منچستر سیتی انگلیس قرار می گیرد. کوپنهاگن دانمارک در خانه با ناپولی ایتالیا روبرو می شود. ویارال اسپانیا آژاکس هلند را پیش رو دارد و غیرت قزاقستان میزبان کلوب بروژه بلژیک خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
و اما بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران رو با یک گزارش به پایان میبریم. طرح وزارت سمت برای افزایش روند اسقاط خودروهای فرسوده. وزیر سمت گفت با اصلاح آیین‌نامه قانون ساماندهی صنعت خودرو به ازای هر خودروی تولیدی یک خودروی فرسوده از رده خارج خواهد شد. در حال حاضر به ازای تولید هر 4 خودرو یک خودروی فرسوده اسقاط میشود.
برای رفع بخشی از آلودگی هوا و کاهش مصرف بنزین، یکی از مسیرها نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور از طریق اسقاط خودروهای فرسوده است. جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور:
در طول 7 سال چند تا خودرو فرسوده که آلودگی ایجاد میکنه از بین رفته؟ 200,000 دستگاه. در طول سال گذشته چقدر؟ 350,000.
اما آمار 9 ماهه امسال، فرشاد مقیمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران:
بیش از 174,000 دستگاه اسقاط در مراکز اسقاط به سرانجام رسیده.
این یعنی روند اسقاط رو به کاهش است. حسن کریمیان رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایی مراکز اسقاط کشور:
مشکلات اقتصادی که خودروسازان داخلی دارن، همین الان اون چه که تولید می کنند هم توان خرید برگ اسقاط هم ندارند.
بر اساس قانون برنامه هفتم باید سالانه 500,000 دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود. اما نکته اینجاست مجموع تولیدات خودروسازان بخش خصوصی و دولتی تا پایان آبان ماه امسال 733,000 دستگاه بوده است. حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت سمت:
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از گمرک، 31,000 خودروی ترخیص شده از گمرکات داریم تا پایان مهر ماه.
با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که تعداد تولید داخل و واردات خودرو هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت و محقق نمی سازد. اما برای افزایش اسقاط خودروهای فرسوده، وزیر سمت از اصلاح آیین‌نامه می گوید. محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
به ازای خودروهای جدید، به ازای موتورسیکلت‌های جدید یا خودروهای سنگین جدید، یک دونه از خودروهای قدیمی رو یا موتورسیکلت‌های قدیمی یا ماشین‌های سنگین قدیمی رو از مدار ترافیکی خارج کنیم.
طرح اصلاحی اسقاط خودروهای فرسوده در صورت اجرا سرعت اسقاط خودروهای فرسوده را بیش از پیش افزایش می‌دهد. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
و به پایان بخش خبری که 14 از رادیو ایران رسیدیم. در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:39 است. عصر شما به خیر. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. قهرمان ایران.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگر از قهرمانان ورزشی کشور. مهاجم‌های گلزن فوتبال ایران بارها توانایی‌های بالای خود برای باز کردن دروازه رقبا رو به تصویر کشیدند. روز 21 مرداد سال 1354 در محله نارمک تهران متولد شد و فوتبال رو از باشگاه آرارات آغاز کرد. ادمون بزیک در سالهای 1369 تا 1373 در تیم‌های نوجوانان و جوانان آرارات حضور داشت و سال 1374 با تیم بزرگسالان این باشگاه در رقابت‌های دسته اول باشگاه‌های کشور درخشید.
سه دقیقه بعد از گل استقلال یک فرصت استثنایی مناسب برای تیم فوتبال آرارات فراهم میشه ادمون بزیک و این گل میتونه روحیه مضاعف برای تیم فوتبال آرارات به همراه داشته باشه. درست در جهت عکس و حرکت بابازاده میزنه ادمون بزیک و بازیکن شماره 12 و به سابقه کار در این لحظه یک به یک مساوی میشه.
ادمون بزیک سال 1375 به تیم پرسپولیس پیوست و در شهرآورد آن سال برابر استقلال یک گل مهم رو برابر رقیب دیرینه به ثمر رساند تا طلسم 7 سال نبردن سرخپوشان برابر استقلال به پایان برسه.
مجددا خود رضا شاهرودی توی زمین استقلال، یک پاس بلند، یک موقعیت برای ادمون بزیک و گل. بزیک گل برتری تیم پیروزی توسط بزیک توی دروازه استقلال جا میده.
ادمون بزیک تا سال 1380 عضو تیم پرسپولیس بود و سپس راهی تیم سپاهان اصفهان شد.
برای ادمون بزیک که یک دو زیبا را انجام میدن شاهرودی پشت محوطه جریمه برای ادمون بزیک و گل. گل باز هم ادمون بزیک.
او در تیم سپاهان هم توانایی‌های خودش رو نشان داد و با 13 گل آقای گل رقابت‌های لیگ برتر شد.
از خط دفاعی به مهاجمان خودشون بزیک توی دروازه، توی دروازه یه گل عالی میزنه ادمون بزیک.
ادمون بزیک که سال 1388 از فوتبال به عنوان یک بازیکن خداحافظی کرد، در سال‌های اخیر در عرصه مربیگری در تیم‌های پایه فعالیت کرده.
من از اون دست آدمایی نیستم که حالا بیام بگم مثلا من فلانی رو بردم فلانی رو بردم. نه، من وقتی من تیم مربی تیم جوانان میشم یا مربی تیم امید میشم، این زحمت یکی دیگه کشته که این استعداد کشف کرده و من دیگه اونجا اون استعداد شاید یه مقدار شکوفاتر کردم یا ارتقا دادم و من هیچ وقت نگفتم الان هم نمیخوام اسم ببرم که چه بازی کنم، ولی خیلی از بازیکنایی که الان توی لیگ برتر هستن دیگه الان شدن 30 سال و اینا، خیلی بعد بازیکنایی که فکر میکنم حدود 10 12 تا از بازیکنایی که باشون کار کردم و توی لیگ الان بازی میکنم.
ادمون بزیک تنها 7 بازی برای تیم ملی بزرگسالان کشورمون انجام داد.
ایران را بشنویم.
روزی که پروانه شدیم. سلام ما بر تو ای شهید، تو که با فدا کردن جان خود به برافراشته شدن پرچم شرف و آزادی کمک کردی، تو که نه فقط در جنگ ها پیروز شدی بلکه در مبارزه بزرگتر یعنی ایستادن در برابر ظلم و حفاظت از حقیقت قهرمان شدید. پاییز 1401 است که آتش اختشاشات در کشور شعله ور شده است. کشور ملتهب است. شهید اسماعیل چراغی فرمانده گردان امام حسین یگان ویژه استان اصفهان است.
18 سال بود که توی نیروی انتظامی بودم. شغلشون خیلی دوست داشتم. خیلی اهمیت به شغلشون میداد. روزایی بود که حالش خیلی بد بود، خیلی بد بود که من میگفتم که مثلا امروز بگو حالم بده، پام برم دکتر کنه. وقتی میتونم سر پا باشم برای چی من نیروامو تنها نمیذارم؟ هیچ وقت نیروهاشو تنها نمیذاش. یعنی همیشه نیروهاش میگفتن فرمانده بود ولی جلوتر از همه ما میرسه. دخترم 11 سالشه، پسرم هم 7 سالشه که تازه یاد گرفته بود بگه بابا آب داد. همیشه برای باباش میکنم بابا من کلمه بابا رو یاد گرفت.
سرهنگ دوبار عملیت ویژه اسماعیل چراغی با افتخار ما لشکر امام حسینی ما حسینی بار میشه.
موقع که بچه ها کلاس آنلاین داشتن خیلی تناس گفت بابا من نیاز به گوشی دارم. بعد از سر کار درخواست وام کرده بود واسه گوشی که واسه دخترش بخره. یکی از همکاراشون که خانمشون باردار بود و موقع زایمانشون بود خیلی نیاز به پول داشت، وامو نگرفت واسه خودش، دادن به همکارشون که کارشون را بیفته. آره که بعد برای تناس جون گوشی گرفتم. گفت خیلی واجب تره.
اونجا بهش گفتم که تو بهترین بابای دنیایی و واقعا گفتم رفتارشون ایناشو میدونستم چجوریه، چون تو خونه همونطوری که بابا مهربون برخورد میکرد با مردمم همینطور.
همسر شهید از شنیدن تلخترین خبر عمرش به سختی یاد میکند و میگوید
روز آخرم که من باهاش حرف زدم گفت من امروز یه حالیم، منو حلال کن، مراقب بچه هم باش، دوست دارم یه بود که صداش کنم نگرده نگاه کن.
شامگاهی 25 آبان 1401 هنگامی که مشغول برقراری امنیت و آرامش میدان نگهبانی محله خانه اصفهان است، در یک حمله تروریستی به همراه دو نفر دیگر از نیروهای بسیج به درجه رفیع شهادت نائل می آید.
ایشون در اصفهان نایه منطقه خانه اصفهان بودن که دوتا از نیروهاشون که زخمی می شن به دست آشوبگرا برای دفاع از اونا میخواد نیروهاشو نجات بده، مثل اینکه از پشت از ناحیه پهلو خودشون هم مورد اصابت گلوله قرار ده.
مقام شهید تنها یک مقام معنوی نیست، بلکه نمادی از ایمان و ایستادگی است.
شما
اگر روایت نکنید دشمن رو دشمن
روشه. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب بدید.
آن سوی روایت
سلام، من بتول نجفی هستم. اینجا آن سوی روایت از رادیو ایران. ما اینجاییم تا به سوالات یا به شبهات احتمالی شما پاسخ بدیم. پس سوالاتتون رو به 30900 پیامک کنید. در روزهایی که گذشت، کلمات سختی مثل جنگ، ترور و تهدید بیش از هر زمان دیگه‌ای در رسانه‌ها شنیده شد. در این بین، ذهن کودکان توانایی تحلیل این مسائل رو نداره و قرار گرفتن در معرض این اخبار ممکنه عوارض کوتاه مدت و بلند مدتی برای اونها داشته باشه. مهمه که بدونیم در شرایط این چنینی چطور از سلامت روان کودکان در برابر اخبار منفی محافظت کنیم. کارشناس امروزمون به سوال شما اینطور پاسخ دادن.
عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. سعید مدرسی هستم، پژوهشگر و مدرس حوزه تربیت رسانه‌ای و سواد فضای مجازی. همینطور که مستحضر هستید، در روزهای اخیر اخبار ناشی از یک سری التهابات اجتماعی و خشونت‌های خیابانی در فضای رسانه‌ای داخلی و غیر داخلی ما خیلی پربسامد شده و مخاطب این اخبار طبیعتاً بزرگسالان، پدران و مادران هستند. اما ناخواسته بر اثر بی‌دقتی بعضی از بزرگسالان دامنه این اخبار و انتخابات و حوادث به فضای داخل خانواده هم کشیده میشه و بچه‌های ما در سنین پایین، منظورم حد فاصل سن مثلا 5 الی 10 سال هست، در دوره نوجوانی و کودکی مواجه با این اخبار ناملایم میشن. بچه‌های ما به دلیل اینکه محیط پیرامونیشون بسیار محدود هست، محیط خونه است، محیط مدرسه هست و دایره نوسان نات عاطفیشون هم در واقع دایره خیلی بالایی نیست، طبیعتا این اخبار ناملایم فضای ذهنی بچه‌های ما رو دچار استرس بسیار شدید میکنه و اینا فضای پیرامونیشون یک فضای ناامنی تصور خواهند کرد. به هر جهت با توجه به تهدیدات داخلی و غیر داخلی که برای کشور ما وجود داره، پدر مادرها خیلی باید بیش از پیش دقت این رو داشته باشن که فرزندانشون در معرض این اخبار خودی نکرده قرار نگیرن. گاهی اوقات این التهابات منجر به این میشه که این پریشانی در حالت خواب بچه‌ها پیدا بکنن، در واقع فضای خیالات استرس محورشون خیلی زیاد بشه و کاری که باید پدر مادر انجام بدن، اولا بدونیم فضای ذهنی بچه‌های ما پذیرش این سطح از استرس و ناراحتی ذهنی رو نداره. مثلا پدر مادرهای عزیز ما اولا باید پرهیز بکنن از مواجهه بچه‌ها با این تصاویر و این اخبار. ثانیاً دامن نزنیم به این حالات، به تعبیر دیگر ساده سازی این اتفاقات. مثلا ممکنه بچه ما سوال پرسه ما اون چرا همچین اتفاقی افتاده، به توضیح خیلی مختصر که مامان یه سری در واقع ناهنجاری تو فضای بیرون به وجود میاد، افرادی هستن که ممکنه در واقع خوششون نمیاد از موفقیت کشور و این سری رفتاری از خودشون نشون میدن و سوالات بچه ها رو هم نخواهیم دامنه پیدا بکنه. این دوتا راه، اولا یک راه سلبی عرض کردیم، این که بچه ها خیلی با این فضا مواجه نشون، ثانیا ساده سازی این اتفاقات برای بچه ها و این که حالا شما اگر سنت بیشتر شد بعدا درمونش میشه با هم یه صحبت بکنیم، میتونه بچه های ما کمک بکنه که تو این ایام یک آرامش روانی رو انشالله عزیزان ما داشته باشن. برای همه شما بزرگواران چنوندگان آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون.
بله، محیط خونه باید پناهگاه امن کودک باشه. اول خودتون آرامشتون رو حفظ کنین تا بتونین تکیه‌گاه فرزندتون باشین.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا دونه شنیدم،
فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره. تازه